1. اسفندیار خاموشی پیرمرد قد بلندی بود که انگار روزگار او را از روی ملوانهای با موهای یک دست سپید تراشیده و واقعا مثل ملوانها بوی آدمهایی را میداد که ساعتها در آفتاب ماندند. وقتی انگشت اشارش را از روی زنگ خانه‌ای در جمالزاده جنوبی برداشت، همین آدم به چشم مهران آمد. پیرمردی که 7 دریا را گشته و کمی عطوفت بهار هم قاطی شده بود. نور شدیدی پشت سر پیرمرد بود. رنگ سبز روشن برگ‌های اردیبهشت همه چیز را مثل فیلم‌های تبلیغاتی شرکت‌های بیمه می‌کرد که روزهای خوش پیری را نوید می‌دهند. کیف پرش دیزاین ظریفی که دست اسفندیار بود این تصویر تبلیغاتی را مؤکد می‌کرد. انگار کارمندی ذره ذره و سال به سال این ایام به کام پیری را با پرداخت حق بیمه های جزئی در طول سالهای خدمتش ساخته و این کیف سبک و لبخند محو را پیش خرید کرده. چون این تصویری سر صبح هیچ نشانی از روزی انقدر عجیب نداشت. مهران اول فکر کرد پیرمرد دنبال نشانی جایی می‌گردد و اشتباهی زنگ خانه او را زده. از پشت آیفون اسفندیار اسمش را گفته بود، اما وقتی در را باز کرد و پیرمرد را دید فکر کرد ماجرا اشتباه جزئی در آدرس یا فقط تشابه اسمی است، چون فکر می‌کرد هنوز به سنی نرسیده که با آدمی با این سن کار داشته باشد. اسفندیار شلوار جینی پوشیده بود که برای سن و سالش زیادی جوانانه بود. پیراهنش را انداخته بود توی شلوار و کمربند چرم کلوفتی بسته بود. اینها باعث می شد مهران نفهمد او چند ساله است. مهران با لباس خانه دم در بود. با دمپایی های پلاستیکی به شلوار گرم کنی که از بس پوشیده بود انگار زانوهای آب آورده و متورمی را می پوشاند. اسفندیار خیلی محترمانه گفت آقای جولایی، من اومدم دنبال اون کیف که دست شماست. مهران چند لحظه نتوانست تشخیص بدهد اسفندیار راجب چی حرف میزند. فکر میکرد وقتی اسفندیار دهان باز کند یکی یکی دندانهاش از دهانش میافتد بیرون یا صدای شبیه صدای دروازه های بزرگ زنگ‌زده قلعه ها میآید. اما صدای اسفندیار حتی خش میان سالی نداشت. انگار صداش با آمپلیفایر تقویت می شد. مهران گفت شما آشنای خانم آتش براب هستید؟ اسفندیار کیف را دست به دست کرد. با دست آزاد شدهش گوشی موبایلی از جیبش در آورد و گفت نمی دونم اسمشون چیه. من تلفنی باشون حرف زدم. گفتن بیان پیش شما. آدرس شما رو نداشتن. زنگ زدم شرکت آدرستون رو گرفتم. ظاهراً چند روزه نمیتونیم همو پیدا کنیم. و در گوشیش دنبال اسم میگشت. مهران از جلوی در کنار رفت و گفت بفهمید بالا. کیف بالاست. اسفندیار هیچ مقاومتی نکرد. وقتی مهران خودش را کنار کشید اسفندیار حرکتی کرد که انگار میخواهد بیاید تو. حرکتی خیلی ظریف مثل جلوتر گذاشتن پای راست، اما بعد منصرف شد و حتی یک قدم عقب رفت. او هم از دیدن مهران تعجب کرده بود. هر دو تصویری متفاوت از هم داشتند. اسفندیار دو طرف کوچه را ورانداز کرد و فکر کرد کسی تعقیبش می کند. سر کوچه درختی بود که نمی گذاشت ماشین تو بیاید و فقط موتور می توانست از آن رد شود. اما انگار کسی سر کوچه ایستاده بود و تماشاش می کرد. اسفندیار دودل گفت می تونم همه جا بمونم تا کیفو بیاری. می دانست این درست چیزی نیست که می خواهد بگوید، اما دلیلی برای توی خانه رفتن نداشت جز اینکه با کینه‌ای 50 ساله برگشته بود تهران تا بمیرد و انگار در کسی از ثانیه پشیمان شده بود و دو دستی چسبیده بود به زندگی. مهران گفت میشه کارت شناساییتون رو ببینم؟ اسفندیار مثل آدمی که سعی میکند جمع و تفریق ابتدایی را به دانش آموز اکابری یاد بدهد صداش رو بلند کرد و گفت من خیلی وقت ایران نبودم. کارت شناسایی ندارم. پاسپورت فقط دارم که اونم توی هتله. مهران باهوشتر از اون چیزی بود که اسفندیار فکرش را میکرد. دوباره خودش را از چارچوب در کنار کشید و گفت پس دیگه مجبورید بیاید بالا تا من زنگ بزنم خانم آتش براب. همه هنگ کنم. فقط قدر یه چای خوردن وقت میگیره. وقتی اسفندیار از پله های ساختمان مارکوفی بالا میرفت لحظه ایستاد و به مهران نگاه کرد که پشت سرش میامد. گفت نمیدونم چرا خیال میکنم قبلا اینجا بودم. نمیدانست این جمله را گفت یا نه، چون دوباره مثل آدم غریبه در خانه غریبه از پله ها بالا رفت. منتظر ماند تا مهران در چوبی اتاق را باز کند و لحظه ای خانه را برانداز کرد. روی همه سطوح افقی خانه کتابی از پشت باز بود. روی میز، روی مبل ها، گوشه ای کنار میزهای عسلی روی زمین و حتی روی تلویزیون، انگار آدم بی‌حوصله دمدمی مزاجی کتاب‌ها را دم دستش گذاشته تا هر داستانی را که خواست از هر جایی که ول کرده باز کند و بخواند. تا قبل از در ورودی همه چیز به نظر اسفندیار آشنا می‌آمد، اما توی خانه غریبه بود. ترکیبی از سلیقه و بی‌سلیقگی، نوگرایی ایکیایی و کهنه‌پرستی بازار سید اسماعیل. راپله مکت قرمز داشت، اما توی خانه جز سوزنی مربعی وسط حال هیچ چیزی پهن نبود. موزاییک های قدیمی با درز های تازه دوغاب شده معلوم بودند و نور کشتاب صبح از پنجره های قدی رویشان افتاده بود. اسفندیار کفش هاش رو دم کفش کن کنده بود و نمی دانست اینجا چه باید بکند. دلش می خواست به مهران بگوید براش دمپایی بیاورد، اما خانه نشانی از آمادگی برای میزبانی نداشت. خیلی وقت بود مهمانی سرزده یا با دعوت توش نیامده بود. اسفندیار به اولین مبلی که رسید نشست. قبلش مهران کتابی را از روی مبل برداشت و سرسری ورقی را که تا آنجا خوانده بود تا کرد و کتاب را بست. اسفندیار دستش را جلوی چشمهاش گرفت. نور آفتاب روی نیمی از صورتش افتاده بود و آن بخش را جوانتر نشان می داد. پیرمرد بدون اینکه صورت مهران را ببیند حدس می‌زد مهران دارد سر تا پاش را نگاه می‌کند تا بفهمد با چه جور آدمی طرف است. یقه پیراهن سفارشی دوخت خیلی تنگ بود، انگار پیرمرد می‌خواست چروک‌های گردنش را پنهان کند، ولی معلوم بود کسی حواسش به او هست، چون نه موی دماغ داشت، نه موی گوش، نه حتی در لایه‌های افتاده ی صورتش جای خرده موی نتراشیده باقی مانده بود. با همه این پنهانکاری‌ها، پیرمرد شبیه کندویی بود که زنبورها ولش کرده‌اند. کندوی خالی، بی ملکه، بی سربازها و کارگرها که سالها بی رفت و آمد توی باقی بزرگ باقی مانده. اسفندیار گفت میدونی توی کیف چیه؟ مهران همونجور که معطل ایستاده بود سر تکان داد، یعنی نه، و رفت توی آشپزخانه زیر کتری چای صبح را روشن کند. اسفندیار از همونجا که نشسته بود داد زد رمز کیف 1301، سال تولد من. خاطره خیلی دور، انقدر دور که انگار مال آدم دیگر بود، در خانه میگشت. زنی در پیراهنی بلند از پله‌ها پشت سر اسفندیار بالا آمده بود. زن عطر کتت زده بود. بو را به خاطر می آورد، اما صورت زن را نه. شاید بعداً در میان سالی و پیری زن را دیده بود و آن دیدار سر جوان زن را با سر پیرش عوض کرده بود. اما اندام زن جوان بود، پوشیده در حیای دهه 20، با آستین های بلند و دامن تا زیر زانو. یقه انگلیسی که تا روی سیب آدم زن دکمه می‌خورد و جوراب های نخی سفید پاش بود. زن روسری نداشت. مادرش پیش غریبه و آشنا روسری سر می‌کرد. شاید خواهرش بود یا کسی که دلیلی نداشت پیش اسپندیار روسری سر کند، یا اگر روسری سر می‌کرد بعداً کشف حجاب کرده و برداشته. اسپندیار دو تا یکی پله‌ها را بالا رفت. حتما کار مهمی داشته، اما یادش نمی آمد. نه کارش، نه زن، نه خانه. مهران تیبه‌ای انداخت در قوری چای صبح و چای را زیاد کرد. دو لیوان جور پیدا نکرد که برای هر دو نفرشان چای بریزد. برای اسپندیار در استکانی شیشه‌ای با نلبکی و برای خودش در لیوانی که هدیه تبلیغاتی شرکت بود چای ریخت. قندان را پر کرد و چند خرمای پیارم هم گذاشت کنار نلبکی اسپندیار. به نظرش هر کاری میتوانست کرده بود تا این ملاقات سرزده را قابل تحمل تر کند. اسفندیار استکان چای را توی دست گرفت و تنش را جلو کشید تا از پنجره بیرون را ببیند. درخت توت سرخی در حیاط توتهاش را ریخته بود و کاشیهای حیاط را سیاه کرده بود. اسفندیار استکان را تا جلوی لبش بالا آورد و داغی چای را نرسیده به زبانش حس کرد. استکان را گذاشت توی نلبکی. همون جور که حیات را نگاه میکرد گفت: میشه چایمونو با هم عوض کنیم؟ مهران هاج و واج ایستاده بود و نگاهش میکرد. نمیدانست چه باید بگوید. دوباره شاگرد کندذهنی شده بود که با دهان باز به چشمهای معلمش نگاه میکند و جواب سوالی را نمیداند. اسفندیار بدون اینکه منتظر جواب بماند آمد و ماگ را از جلوی دست مهران برداشت و استکان چای خودش را گذاشت. وقتی دوباره روی مبل نشست، انگار چند دهه پیش هیچ اتفاقی نیفتاده. گفت: این توت چند سالشه؟ مهران استکان چای را نامتعادل گذاشته بود روی دسته مبل. گفت: نمیدونم. من 2 ساله اینجام. اسفندیار لبهاش را جمع کرد و جوره کوچکی از چای نوشید. ناشتا بود و تعین چای مثل خط ترمزی طولانی روی اسفالت تا معده‌اش رسید. گفت: فکر میکنم قبلا تو این خونه بودم. احتمالا خونه سرهنگ اقبالی بوده. مثلا 1324. باغش بزرگتر بود. مهران استکان را در مشتش گرفت. گفت: 1324 خیلی سال پیشه. آدم فکر میکنه اون موقع دنیا اصلا وجود نداشته. اسفندیار خندید. مثل آدم جوانی خندید. صدای خندش به سقف بلند خانه میخورد و روی کف موزاییک تکثیر میشد. لرزش های خندش ماگ را توی دستش لپر میکرد و حواسش بود چای روی زمین نریزد و سعی هم میکرد زنی را که فکر میکرد توی خانه دیده به خاطر بیاورد. درک این که بخش عمده ی توانش را صرف چای میکند مشکل بود. دلش میخواست روی حره پنجره بنشیند و گذشته را مثل زمان حال به یاد بیاورد. میدانست که این کار شدنی نیست. برای کسی مثل او با سرگذشتی آنقدر طولانی شدنی نبود که همه چیز را درست سر جایش به خاطر بیاورد. گفت: فکر کنم به جز تخت جمشید من دیگه از هر چی تو این مملکت سالدارترم. چرخید سمت مهران. کیف ظریفش را از کنار پاش برداشت و روی زانوها گذاشت. خیلی کند اما قاطع. مثل جراحی که تیغی را هزار بار زیر شکم بیماری کشیده تا آپاندیسش را در بیاورد، زیپ کیف را باز کرد. بوی غریبی به مشام مهران رسید، بویی که تا حال نشنیده بود، مخلوطی از بوی چلخوز کفترچایی و روغن بنفشه. نتوانست کنجکاویش را پنهان کند و خیز برداشت تا توی کیف را ببیند. اسفندیار دسته ای اسکناس در آورد و گذاشت روی کیف. گفت: تا حالا $1000 دیدی؟ مهران سر تکان داد که نه. اسفندیار کیف را گذاشت زمین. دستی پول را مثل مکعب روبیک توی دستش میچرخاند. معلوم نبود میخواهد باندرالش را باز کند یا میخواهد از وسط پارهشان کند. چرخاندن پولها فقط عطر غریبه را توی هوا پر میکرد. گفت: 9 تا دیگه از اینا اون تو هست. میشه $1,000,000. همه جای دنیا خیلی پوله، غیر ایران. تو تهرون با این پول نمیتونی خوش باشی، نمیتونی بگی ناخوشی. یا آدم پول داری، همین. منتظر ماند تا تأثیر حرفش را بر مهران ببیند، اما مهران هیچ حرکتی نمیکرد که پیغامی تویش باشد. وسوسه نشده بود، تهییج نشده بود، به شوق نیامده بود، فقط انگار جلوی در ایستاده بود و دستهاش به استکان چای جوش خورده بودند. اسفندیار دسته اسکناس را پرت کرد سمت مهران. حرکتش ناگهانی بود و مهران انتظارش را نداشت. سعی کرد دسته اسکناس را بگیرد و نتوانست. کمی چای هم از استکانش ریخت روی دسته اسکناس ها و عطر دلارها را بیشتر کرد. اسفندیار گفت: اونجا هر کی میلیونره همه ازش میپرسن $10,000 اول از کجا آوردی؟ اینجا هیچ کس چیزی ازت نمیپرسه. این خودش یه جور آزادیه که فرنگی ها ندارن. واسه همینی که اینجا یه پیرمردی که تا حالا ندیدیش میتونه از در بیاد تو. $1,000,000 بهت بده. ولی اونجا اینو قصه است. بهش میگن عربیان نایت. تو $1,000,000 اول تو از قصه ها درآوردی. قصت خیلی کوتاهه. واقعا کوتاه. یه پیرمردی واسه اینکه بکشمش $1,000,000 بهم داد. بعد ساکت شد. خیلی ناگهانی و بی وقت ساکت شد. در میانه جمله بلندی که توی ذهنش ادامه داشت. باید ادامهش میداد تا مهران را راضی کند، داروها را به او تزریق کند، اما بقیه کلمات در دهانش نچرخیدند. فقط توانست کیف را با پا بسراند سمت مهران. زن آمده بود توی اتاق و داشت روی پنجه های پاش می چرخید. شبیه حرکات یک بالرین تازه کار یا یک جور ژیمناستیک من درآوردی. اسفندیار می دانست این زن فقط خاطره است یا بخشی از یک خاطره که دیگر یادش نمی آید. اما قدرتش رو نداشت که زن را پس بزند. دلش می خواست چشمای مهران را وقتی دسته های اسکناس را توی دست می گیرد ببیند. دلش می‌خواست شوق یک آدم جوان را ببیند. دلش می‌خواست آینده‌ای که در لحظه متجسد می‌شود را ببیند. اما فقط آن زن را می‌دید که از گذشته می‌آمد. این فریب همیشگی زندگی بود. درست لحظه‌ای که به آینده احتیاج داشت، گذشته می‌آمد و یقه‌اش را می‌چسبید. می‌خواست بمیرد. چون دیگر تحمل این گذشته که هر وقت دلش میخواست حاضر میشد را نداشت.